ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو می شنوید. در ساعت های آخر دوشنبه شب در ایران آخرین خبرها و گزارش ها رو با رادیو فردا دنبال کنید. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید در این ساعت با چندین گزارش و گفتگوی که همکارانم تهیه کردند برای نیم ساعت آینده شما. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در طول این برنامه زنده. ابتدا خبرها رو بشنویم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی بالا گرفتن تنش در مصر و تجمع دوباره صدها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره، ارتش مصر به سیاستمداران این کشور 48 ساعت فرصت داد تا به خواستهای مردم پاسخ دهند. ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر آن صورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می‌کند و نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. او افزود که ارتش نمی‌خواهد در سیاست نقشی بازی کند، اما امنیت ملی در خطر است. او تجمعات میلیونی روز یکشنبه را بیان بی‌سابقه خواست‌های عمومی توصیف کرد. روز دوشنبه 5 وزیر دولت مرسی در همبستگی با تظاهرکنندگان استعفا دادند و معترضان هم که خود را جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی می‌خوانند به محمد مرسی تا ساعت 5 بعد از ظهر سه‌شنبه مهلت دادند تا کنار رود. وزارت خارجه روسیه میگوید ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی آن را افشا کرد، از روسیه تقاضای پناهندگی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه، سنودن روز یکشنبه تقاضای خود را ارائه داد. روسیه میگوید سنودن از هنگام ورود از هنگ کنگ همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که اگر سنودن مایل به دریافت پناهندگی از این کشور است، باید از درز اطلاعات محرمانه‌ای که در دست دارد خودداری کند. پوتین بار دیگر همکاری سنودن با سازمان اطلاعات روسیه را تکذیب کرد. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که 6 ماه پیش به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود، از روز دوشنبه به اجرا درآمد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس این قانون اشخاص و نهادهایی که به هر شخص یا مؤسسه‌ای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده از کمک مادی کنند، شامل تحریم آمریکا خواهند شد. تحریم‌های تازه همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران و عزت الله زرقامی رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست سیاه قرار می‌دهد. این تحریم‌ها همچنین معاملات با ریال ایران را ممنوع می‌کند و فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز منع می‌شود. روز دوشنبه قیمت دلار در بازار تهران بار دیگر افزایش یافت و به هر دلار 3415 تومان رسید. خبرگزاری‌های ایران در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر از کاهش بهای دلار و ارزهای خارجی دیگر خبر داده بودند. بر اساس گزارش سایت‌های خبری ایران، قیمت دلار در روز دوشنبه حدود 60 تومان افزایش یافت. افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر همزمان با به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید آمریکا از روز دوشنبه، همچنین حذف اختصاص ارج مرجع هر دلار 1226 تومان به کالاهای اساسی و دارو مطابق بخشنامه دولت رخ می‌دهد. در پی به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها را گامی اشتباه در زمانی اشتباه خواند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم را سیاستی شکست خورده توصیف کرد و گفت که تشدید تحریم‌ها نه تنها کمکی به حل موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. او همچنین گفت که تحریم‌ها موضع ایران را از نظر احقاق حقوق مردم تغییر نمی‌دهد.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تنش آبی در ایران و هدر رفتن آب در بخش کشاورزی در کشور.
80% قضیه توی بحث کشاورزی و باغبانیه. تا این تخمیریم شوری آبمون افزایش پیدا میکنه. بنابراین کیفیت آبمون هم مطرحه.
انتقال دو روزنامه‌نگار بوکانی به زندان مهاباد بعد از 4 ماه بازداشت.
به عنوان یه روزنامه نگار با رسانه ها مصاحبه میکردن، من هم اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو دارین تهیه میکنید.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. روز دوشنبه رئیس جمهوری روسیه در کرملین میزبان سران کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز است. اعضای این مجمع در این اجلاس دو روزه قرار است راه‌های هماهنگی اقدامات خودشون رو برای مدیریت مؤثرتر بازار گاز جهان بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران که برای شرکت توی نشست عازم روسیه شده، با رئیس جمهور روسیه هم در مورد طیف وسیعی از مسائل دوجانبه و بین‌المللی رایزنی خواهد کرد. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا بشنویم.
دوشنبه در مسکو دومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که از سوی رسانه‌ها لقب اوپک گازی گرفته آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین که در کرملین میزبان این مقام‌های بلندپایه است، اعلام کرد که محور این اجلاس بر تضمین ثبات انرژی جهان متمرکز خواهد بود. به گفته یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، امنیت انرژی جهان تحدی زیاده به اقدامات هماهنگ اعضای این مجمع بستگی دارد. تضمین تعادل سطح عرضه و تقاضا، توسعه بازار و تعیین سیاست قیمت‌گذاری برای افزایش منافع کشورهای صادرکننده از موضوعات است که رهبران کشورهای عضو این مجمع به بررسی آنها خواهند پرداخت. به گفته لئونید بوخانوفسکی، دبیر کل مجمع صادرکنندگان گاز، اعضای این مجمع برانند که قیمت گاز همچنان به در نظر گرفتن قیمت نفت تعیین شود و سیاست قیمت گذاری بر اساس قراردادهای بلند مدت شکل گیرد. این در حالی است که اکثر خریداران گاز با فشاری می کنند. قراردادهای دراز مدت جای خود را به قیمتهای بازار نقد که بهای گاز در آن پایین تر است بدهد. رستم تنکایف، دبیر اتحادیه نفت و گاز روسیه، درباره اهداف این نشست به رادیو صدای روسیه گفت:
ситуация на рынке газа неблагоприятна для поставщиков газа. Предложение газа на рынке значительно превышает спрос.
وضعیت بازار جهانی گاز به نفع صادرکنندگان نیست. عرضه به مراتب از تقاضا بیشتر است. توسعه صنعت گاز و تثبیت بازارها که از اهداف اصلی تشکیل این مجمع بوده با مشکل روبروست. در این شرایط صادرکنندگان باید اقدامات خود را هماهنگ کنند و این هماهنگی طی چنین نشست‌های امکان پذیر است. همچنین تصمیمات حاصل شده که در بیانیه پایانی انعکاس خواهد یافت و برای اعضای این مجمع لازم الاجرا خواهد بود از اهمیت بسیار برخوردار است.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران که در رأس هیئت بلندپایه برای شرکت در دومین اجلاس سران اعضای مجمع صادرکنندگان گاز به روسیه سفر کرده، پیش از عزیمت در جمع خبرنگاران گفت: 40 سال قبل صادرکنندگان نفت سازمان اوپک را تشکیل دادند که تا حدودی به بازار نظم داد و از یک دهه پیش برای تشکیل مجمع صادرکنندگان گاز برای ساماندهی بازار ریزنی‌های انجام شد. رئیس جمهور ایران به غیر از سخنرانی در اجلاس سران اوپک گازی، سه‌شنبه با رئیس جمهور روسیه نیز دیدار خواهد کرد. یوری اوشاکوف، مشاور پوتین، این دیدار برغم واگذاری قریب الوقوع زمام امور به رئیس جمهور جدید در ایران حائز اهمیت دانست. پیشتر پوتین نیز ابراز امیدواری کرده بود که بتواند پیرامون طیف وسیع از مسائل مربوط به همکاری های روسیه و ایران با محمود احمدی نژاد رایزنی کند. روزنامه کامرسانت نوشت یکی از این مسائل راه‌های مصالحه و متقاعد کردن تهران به پس گرفتن شکایتش از دادگاه بین المللی به دلیل لغو یک طرفه قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشک S-300 از سوی مسکو است. ایگر پانکراتینکا، تحلیلگر و شرق‌شناس، دیدار روسای جمهور ایران و روسیه را بسیار مهم می‌داند.
Не надо считать Ахмадинежада хромой уткой о том, что закончился его президентский срок и он больше не
نباید آقای احمدی نژاد را چهره کم اهمیتی تلقی کرد. او هنوز از نفوذ بسیاری در عرصه سیاسی ایران برخوردار است و اتفاقا بیانگر منافع آن بخش از جامعه است که علاقمند به گسترش روابط تنگاتنگ با روسیه اند. احتمال می دهم دیدار دو رئیس جمهور آغاز روندی باشد که مسکو و تهران را به همپیمانان راهبردی تبدیل کند.
12 کشور که تاکنون به مجمع صادرکنندگان گاز پیوستند، دارای بالای 70% کل ذخایر گاز جهان هستند. بر اساس آخرین گزارش بریتیش پترولیوم، ایران، روسیه و قطر به ترتیب بزرگترین دارندگان ذخایر گاز در جهان به شمار می روند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. از روسیه بریم به ایران، از موضوع گاز فاصله بگیریم، در مورد آب بشنویم. در ایران خبرگزاری مهر از چیزی به نام تنش آبی در کشور خبر داده. این خبرگزاری نوشته که در شرایط فعلی بیش از 70% از کل آب تجدیدپذیر ایران استفاده میشه. به نوشته این خبرگزاری، میزان هدر رفتن آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب حدود 67% است. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر صادق صحوانی، روزنامه‌نگار حوزه کشاورزی در تهران را جویا شده.
ما 60 دشت آبی داریم توی کشور. متاسفانه این دو دهه اخیر به دلیل بارندگی‌های کم برداشت از سطح آبای زیرزمینی خیلی زیاد شده به خاطر ترویج افزایش برداشت از زمین‌ها. اومدن اراضی رو مثلا فایر بوده یه شخ می‌زدن، یه بذری کاشتن، آب از این چاه‌ها گرفتن دادن به بحران تنش. به خاطر اینه ببینید که ما تقصیرمون تقریبا 4 برابر تقصیر جهانیه. متوسط بارندگیمون هم تقریبا 250 میلیمتر که این چند ساله توی جاهامون مثلا به 60 میلیمتر و 70 میلیمتر.
بیشترین مشکلی که باعث میشه که چیزی تحت عنوان تنش آبی پدید بیاد به خاطر شیوه مصرف سنتیه که در کشاورزی.
آره، ما چون بیشتر تقریبا به چیزی حدود 85 تا 90 اینترنت مکعبمون در حوزه بخش کشاورزی استفاده میشه. اینا داره کار انجام میشه تو خوشبینانه ترین وضع 1,200,000 هکتار در واقع آبیاری تحت‌فشار داریم که نسبت به 7 میلیون که میتونیم این کار رو انجام بدیم یک هفتم خیلی کمه نسبت به کشوری که این همه میزان تبخیر زیاده و بارندگیاش کرده.
چقدر از نظر عمرانی تو این بخش هزینه شده؟
ببینید، ما تقریبا آبیاری تحت فشار اومد توی مزارع با 50% یارانه دولتی انجام میشه. این آب وضعیتش بحرانی، اصلا نباید به این جاهای سالیانه متکی باشه. کار خیلی بدی پیش میره، یک به دلیل بحث اون یارانه دولتی که 50% شو دولت میده و کشاورز هم خودش رغبت نداره، میگه آقا اول سهم دولت بگیرم بذارم هزینه بکنم. اگر یه گونه میشد دولت تمام این 100% رو انجام بده، چون ما توی بحث آب بحران داریم، خیلی بهتر بود.
چرا خود دولت کل کار رو در دست نمیگیره؟
ببینید، زمان بلوتهای رفسنجانی بحثی شد به هرچی مقداری گفتن این کار انجام بدن، اونم ظاهرن فسادهای توش پیدا شد و چون نتونستن نظارت بکنن گفتن آبیاری تدفیش بدن کلهم با دولت، ولی مسکوت موند. سالیانه یه چیزی حدود مثلا بهترین وضع اون 200-250,000 هکتار مثلا آبیاری تحت فشار انجام دادیم. حالا شما اگه پرت آب و حساب بکنی که سالیانه تو این 7 میلیون چقدره، یه رقم میلیارد میشه که ما اگه بیم اینجا آبیاری تحت فشار رو در واقع برسونیم به اینکه همش رایگان انجام بشه و سرعت پیدا بکنه، خیلی صرفه اقتصادی بیشتری داره به لحاظ منابع مالی. یه موضوع دیگه هم که هست، بعضی از اساتید کشور واقعیتش اکوسیستما رو به هم میزنه و اینم یه مقداری روی بحث بحران آب دامن میزنه. مثلا ما به طور مثال همین زاینده رود و بالاشو میام میزنیم تا ایناش کشاورزا به مشکل برمیخورن.
فکر میکنید که اگر ما وضعیت کشاورزی و آب مصرفی که صرف کشاورزی میشه رو بتونیم درست کنیم، میتونیم به بهره‌وری مؤثر و لازمی در زمینه آب برسیم و جلوی بحران رو بگیریم؟
تقریبا 80% قضیه توی بحث کشاورزی و باغبانیه، به ویژه اینکه ما شوری آبمون تو خیلی از مناطق داریم میریم پایین. یعنی من یه زمانی آمار میگرفتم که مثلا دهه 30، دهه 40، دهه 50، دهه 60 و همین عمق چاهامون چقدره. خب الان ما چاهامون مثلا یه چیز حدود 180 متر 200 متر خب توی مناطق مختلف ما پایین تر میریم، شوری آبمون افزایش پیدا میکنه، بنابراین کیفیت آبمون هم مطرحه. یعنی این تنش آبی و اون بحران آبی بخشش هم همینه، داریم میرسیم به آبی که شوریش بالاست.
صادق صحوانی بود، روزنامه نگار حوزه کشاورزی در تهران. محمد زرقامی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:15 شب در تهران هست. ما همچنان از مجله شبانگاهی با شما هستیم، با تاکید بر این موضوع که بسیاری از گزارش‌ها و خبرهایی که تا این لحظه شنیدید در سایت ما هم قابل دسترس هست و میتونید به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. سازمان آمارگیری گالوب در گزارشی گفته که نیمی از جمعیت ایران از توانایی مالی برای تامین خوراک و مسکن محروم هستند. تو این گزارش که روز دوشنبه 10 تیر ماه منتشر شده، اضافه شده که اکثریت ایرانیان میگویند که بیشتر روز رو با احساس نگرانی، اندوه و خشم سپری میکنند. جزئیات بیشتر همین موضوع رو از نادر صدیقی بشنویم.
سازمان آمارگیری گالوب میگوید که انتخاب حسن روحانی از سوی شهروندان ایران به طور گسترده‌ای به عنوان نشانه آشکاری از اشتیاق آنها برای تغییری هدفمند تلقی شده است و آغاز کار آقای روحانی با مردمی همراه خواهد بود که به نحو فزاینده‌ای فقیر و بی‌سامانند. نیمی از مردم ایران میگویند که در طی سال گذشته در مواردی برای تامین هزینه خوراک و مسکن خانواده خود درمانده بودند. سازمان گالوب تصریح کرده که در میان مردمان 19 کشوری که طی سالهای 2012 و 2013 میلادی در خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی آماری قرار گرفتند، رقم 50% مربوط به ایرانیان بالاترین درصد بوده است. بسیاری از مردم ایران تأثیر تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای را که در 2 سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته احساس می‌کنند. پیامد مضاعف این تحریم‌ها اقتصاد ایران را بی‌ثبات کرده و موجب تورم لجام گسیخته و بیکاری فزاینده شده است. داده‌های آماری گالوب نشان می‌دهد که 27% ایرانیان قابل اشتغال اکنون بیکارند. علاوه بر این 34% نیروی کار کشور هم اشتغال ناقص و نیمه وقت دارند. گزارش گالوب همچنین نشان می‌دهد که اکنون نیمی از جمعیت بالغ ایران احساس می‌کند که تحریم‌ها به میزان قابل توجهی معیشت آنها را تحت شعاع قرار داده و 35% دیگر هم می‌گوید که معاش روزانه‌شان تا حدودی تحت تأثیر تحریم‌ها بوده است. این ارقام مؤید کاهش خوشبینی مردم در مورد سقوط استاندارد زندگی آنهاست. رقم 34% ایرانیانی که در سال 2012 میلادی بر سقوط استاندارد زندگی خود تاکید کرده بودند، 20% نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. آمار منتشر شده گالوب همچنین حکایت از این دارد که سلامت روانی ایرانیان در 2 سال گذشته به وخامت گذاشته و در حال حاضر 58% مردم ایران در طی روز دلواپس و نگرانند، 54% غمگین و دژم و 54% نیز روز را در خشم و عصبانیت سپری می کنند. سازمان گالوب در پایان گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که پیامدهای این دگرگونی برای سیاستمداران داخلی و کشورهای خارجی اعمال کننده تحریم‌ها می‌تواند متفاوت باشد، همچنان که دلایل سیاستمداران این کشورها متفاوتند.
حالا که در گزارش نادر صدیقی درباره وضعیت معیشت و توانایی مالی برای تامین خوراک و مسکن در ایران شنیدید، این رو هم بشنوید که معاون امور قضایی و دارویی ایران از افزایش 40% قیمت داروهای داخلی و 90% داروهای خارجی در کشور خبر داده. همزمان روز دوشنبه دولت محمود احمدی نژاد در بخشنامه اعلام کرد که عرضه مرجع دیگه به کالاهای اساسی از جمله دارو اختصاص پیدا نمی‌کنه. رضا جمالی،
معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو، از اتمام قیمت‌گذاری داروهای داخلی و خارجی خبر داده است. به گفته شمس علی رضازاده، در این قیمت‌گذاری داروهای داخلی 35-40% و داروهای خارجی تا 90% گران می‌شوند. وی علت افزایش قیمت دارو را به خاطر افزایش قیمت ارز عنوان کرد. این در حالی است که روز دوشنبه 10 تیر ماه دولت محمود احمدی نژاد در بخشنامه‌ای رسماً اعلام کرد که از این پس به کالاهای اساسی و دارو عرض مرجع تعلق نمی گیرد. عرض مرجع عرضه با نرخ 1226 تومان است که دولت برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها آن را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌داد که با حذف آن وارد کنندگان دارو و مواد دارویی باید از عرضه مبادله‌ای استفاده کنند که نرخش به مراتب بالاتر از نرخ عرضه مرجع است. مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال 92 نرخ 2450 تومان را مبنای محاسبه دلار قرار داده است. با این حال احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به افزایش شدید قیمت دارو در کشور به سایت خبر آنلاین گفت که بعد از تعطیلات تابستانی مجلس از وزیر بهداشت درباره این گرانی سوال خواهد کرد. به نوشته این سایت خبری برخی داروها از جمله داروی تالاسمی دیگر برای بیماران رایگان نیست. طبق این گزارش و در بعضی موارد داروهای بیماری‌های خاص مانند داروی بیماری MS تا 1.5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر گرانی و کمبود دارو باعث شده تا قاچاق این کالا به کشور افزایش یابد. محمد کاظم پورکاظمی نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران در این باره گفته است که با کمبود بعضی داروهای خاص اخیراً قاچاق این دارو از مرزهای غربی به ویژه عراق به کشور افزایش یافته است. کمبود و گرانی دارو در ایران در حالی است که حدود 2 هفته پیش عباس آخوندی رئیس سازمان غذا و داروی کشور به خبرگزاری ایسنا گفت دولت تصمیم گرفته تا برای جبران افزایش قیمت دارو یارانه اختصاصی دارو پرداخت کند.
در ادامه بشنویم که مسعود خسرو کرتپور دو روزنامه‌نگار بوکانی بعد از 4 ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از یک گزارشگر مطلع از موضوع درباره تازه‌ترین تحولات درباره پرونده خسرو و مسعود کرتپور پرسیده. از کمال حسینی روزنامه‌نگار در بوکان که با خسرو کرتپور سردبیر زندانی وبسایت آژانس خبری مکریان گفتگوی تلفنی داشته.
روز چهارشنبه 5 تیر ماه هم خسرو هم مسعود رو انتقال دادن به زندان مرکزی مهاباد.
این به معنی اینه که وضعشون مشخص تر شده؟
در تماس تلفنی کوتاهی که خسرو با من داشت گفتش که روز پنجشنبه بازپرس پرونده، یعنی بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب مهاباد رفته زندان و اونجا تفصیل اتهامشون کرده.
اتهامات چیا هستن؟
بالاخره نتونستن صراحتا بگن، ولی ظاهرا تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی.
مصداقاش هم مشخص کردن که مثلا به طور کلی به دلیل گردانندگی سایت مکریان.
در مورد خسرو که با عنوان سردبیر خبرگزاری مکریان بود، بله، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و بالاخره پیگیری پرونده هاشون. در مورد مسئولم که بیشتر به عنوان یه روزنامه نگار با رسانه ها مصاحبه می کردن، من اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو داریم تهیه می کنیم. مستقاش می تونه اینا باشه.
واکنش برادران کرتپور به اتهامات چی بوده؟
خسرو اعلام کرد که ما در طول این مدت، چه در ایام انفرادی که در مهاباد بودیم و چه در طول مدتی که در ارومیه، چه موقعی که در انفرادی بودیم، چه انتقال داده بودن اون موقع که به سلول های بند به صورت بندی نگه داشته می شدن، موقعی که تفهیم اتهام شدیم از طرف بازپرس پرونده اعلام کردیم که ما کارمون روزنامه نگاری بوده، اطلاع رسانی درست و دقیق کردیم و این مواردی که شما به عنوان اتهام به ما می زنیم قبول نداریم. اعتراض کردن به این وضعیت.
آخرین ملاقات خانواده با برادران کرتپور کی بوده و درباره وضعیتشون در زندان این دو، خسرو و مسعود کرتپور، چی گفتن؟
روز یکشنبه 9 تیر ماه که دو تن از اعضای خانواده تونستن با خسرو و مسعود ملاقات کنن، اونجا مسعود اعلام کرده که من موقعی که انتقال داده شدیم به زندان مهاباد مراجعه کردم به بهداری و نسبت به قبل بازداشتم 20 کیلو کاهش وزن داشتم. یعنی این نشون میده که بالاخره در وضعیت روحی و روانی نامناسبی بودم.
اقدام بعدی که خانواده یا وکیل قراره بکنه چی هست؟
بنده به عنوان بالاخره دوست و همکار برادران کرتپور و خبرنگار مکریان در مصاحبه‌ای که با آقای نعمت احمدی و عباس جمالی و عثمان مزین داشتم، هر سه‌تاشون اعلام آمادگی کردن. آقای احمدی گفتن که پرونده ارجاع داده بشه دادگاه، من حاضرم بیام مطالعه میکنم پرونده رو و درخواست میدم که حتما محاکمین خودم رو ببینم. آقای جمالی و آقای مزین هم فردا قراره برن دادسرای انقلاب مهاباد و درخواست کنن از بازپرس پرونده که هر چه زودتر پرونده رو ارجاع بده به دادگاه تا بلکه تکلیفشون مشخص بشه، قرار بازداشت اگه امکانش باشه تبدیل بشه به وثیقه و بالاخره اینا بعد 4 ماه آزاد بشن.
امیر مصدق کاتوزیان با کمال حسینی صحبت میکرد، روزنامه نگار در بوکان. اما بشنویم از یک روزنامه نگار یا یک فعال سیاسی دیگه‌ای که در زندان هست، با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال 88 است. کارمند بیمارستان آتیه تهران بود که در نارامی‌های عاشورای آن سال در خیابان بازداشت شد. علی زاکری در بهمن ماه 88 بازداشت شد و به اداره اماکن در خیابان مطهری تهران انتقال یافت. پس از آن یک هفته‌ای را در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر برد تا اینکه همراه با دیگر بازداشت شدگان حوادث عاشورای آن سال، آقای زاکری نیز به زندان اوین منتقل شد. آقای زاکری در اسفند ماه همان سال، چند روزی مانده به نوروز سال 89، با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مهر ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به اتهاماتی همچون اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم آقای زاکری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم این شهروند معترض به نتیجه انتخابات تا سال 91 به تعویق افتاد. علی زاکری در آذر ماه سال 91 به منظور تحمل 4 سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. پس از معرفی به زندان، آقای زاکری به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
در ادامه بشنویم از مجید سعیدی، عکاس خبری ایرانی که برنده جایزه دوم بخش عکاسی ورزشی در مسابقه عکاسی خبری انجمن ملی عکاسان خبری آمریکا در سال 2013 شد. مجموعه 12 فریمی بدنسازی در افغانستان به علاقه جوانان افغان به بدنسازی می‌پردازه. فرین عاصمی از رادیو فردا با مجید سعیدی صحبت کرده.
یه مجموعه بود که در سال گذشته در افغانستان انجام دادم در مورد پرورش اندام در افغانستان، که نشون میده که بعد از اینکه طالبان از افغانستان رفت، به نوعی افغانها و جوانها به یک سری از ورزش ها علاقه نشون دادن. یکی از اونها ورزش پرورش اندام در افغانستان هستش، علیرغم که به هر حال خیلی آموزش های مناسبی در این کشور وجود نداره و خیلی تغذیه خوبی نیست، ولی به هر حال جوانان افغانستان خیلی به این ورزش علاقه نشون دادن و الان در شهرهای افغانستان که شما میبینین بیشترین باشگاهی که هستش برای جوانها باشگاه پرورش اندامه. سال گذشته مجموعه تمام کردم و امسال این جایزه من تعلق گرفت.
انجمن ملی عکاسان خبری چطور انجمنی هست و چه سابقه ای داره؟
قدیمی ترین انجمن عکاسی در جهان شناخته میشه و این مسابقه ای که الان برگزار میکنه در آمریکا مهمترینشه، ولی در دنیا جز 3 تا فستیوال برتر جهان شناخته میشه، به این علت که خیلی از قدیمی ها و افراد با تجربه و مشهور در آمریکا در هیئت مدیره این انجمن عضویت دارن و خیلی از عکاسان تاثیرگذار در جهان قبلا عضو این انجمن بودن.
آقای سعیدی، شما هم در ایران عکاس خبری بودید، هم خارج از ایران فعالیت میکنید. چه تفاوت‌هایی وجود داره عکاسی خبری در ایران با عکاسی خبری در کشوری مثل افغانستان؟
تفاوت‌های زیادی آنچنان نداره. خب در این حالی که میدونید که به هر حال ایران خیلی خبرها روی عکس نمیچرخه، خبرها روی کلام میچرخه. به طور مثال رئیس جمهور یه حرفی میزنه که اصولا از توش تصویر و یا عکسی بیرون نمیاد و بیشتر خبرهای ایران در جهان مطرحه تا عکس‌هاش، ولی اتفاقاتی هم که به هر حال به عکس مربوط میشه تو این چند سال نشون داده که خیلی خوب نمیشه راحت عکاسی کرد و عکاسان آزادی عمل خوب داده نمیشه. حالا این برمیگرده به خود نگاه مسئولین کشور ما که به عکاسی دارند و یک سوالی که برای منم همیشه هستش که چرا نباید عکاسی به راحت انجام بشه مثل بقیه کشورها مثل افغانستان.
شما در مسابقات دیگه‌ای هم بوده، مسابقات عکاسی بوده در جهان که جایزه کسب کردین و برنده جوایزشون شدید، از شما تقدیر شده. معمولاً سوژه‌هاتون رو چطور انتخاب می‌کنید؟ حالا با توجه به اینکه سابقه زندگی در افغانستان رو هم دارید و چند تا از عکساتون عکسایی بوده که از افغانستان گرفتین جایزه بردن، چجوری این سوژه‌ها رو انتخاب می‌کنید شما؟
تو این 15 سال بیشتر موضوعات انسانی رو من نگاه می‌کنم بهشون و حتی مقدور سراغ موضوعات دیگه نمیرم.
فینا حسینی با مجید سعیدی صحبت میکرد، عکاس خبری. ممنون که در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.